مشابه شده باشه. اما رسیدیم به ساعت 24 و بشنویم در کوچه پس کوچه های شهر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کوچه پس کوچه های شهر، این داستان کمک خیریه. نویسنده یاسمن شکرگزار، با شرکت هنرمندان رامین پور ایمان، مجید سهرابی، صفا آقاجانی، بیتا خارستانی، کارگردان مجید حمزه، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده ژاله محمد علی.
موبایلتون رو جواب ندادید. میخواستم بپرسم شیر کمچرب بخرم یا پرچرب. جواب ندادید، کمچرب خریدم.
ای بابا، من با موبایل میونه خوبی ندارم، من بچه دوره نامه نوشتنم، برای همین یا موبایلم خاموشه یا صداشو خاموش کردم.
میوته.
نمیدونم چی بهش میگن،
ولی چکش کنید، بد نیست. ببینید پیغام پسخامی میاد.
بیارش توی اون کشوه.
چشم. بفرمید. قدیمی هم هست.
دست درد نکنه. خب مال 10 سال میشه. خود چکم ببین پیغام دارم.
چش. او چقدر پیغام داری
واقعا؟
بله. صبر کنی ببینم از کجاست.
حتما پول موبایل رو باید بدم، اما اونو همیشه بچه هم میریخ اینترنتی.
نه آقای ابراهیم، پیغام خیریه است.
خیریه؟
بله، یکیشون خیریه است، برای آسایشگاه سالمندان پول خواستن.
چطور؟
بله، نوشته هر کمک مالی میتونید برای سبزی خانه مهر سالمندان دریغ نفرمایید.
دیگه چی؟
عجب. این یکی آقای ابراهیم مال هیئت امام حسینه.
یا امام حسین، محرم در پیشه.
بله، نوشته اگه تمایل داری برای تشکیل هیئت عزاداران حسینی و دادن نذری به این شماره حساب پول واریز نمایی.
بدش ببینم.
بفرمید.
الهی قربونت برم. امام حسین، دیشب به فکر بودم، میدونی پسر؟
بله.
از وقتی خودم رو شناختم توی هیئت حسین سینه زدم. بله. همیشه یه گوشه ای از مراسم عاشورا و تاسوعا رو به عهده می گرفتم، تا وقتی که بلای پیری به جونم افتاد و از پا افتادم. همیشه دلم می‌خواست توی این ایام برم هیئتی، جایی، اما چه کنم، نمیتونم. یکی دو بار پول فرستادم، اما خب این که پول بدی یا بری زیر بیرقش سینه بزنی فرقش از زمین تا آسمونه.
خب شما که همیشه دست به خیرید، امسال به این هیئت کمک کنید.
معلومه که کمک میکنم. بیا بیا بچه شون، این کارتو بگیر.
چش.
الان رمز و باقی چیزا رو هم می نویسم، برو بریز به حسابشون.
چقدر؟
اونم می نویسم.
برای خانه سالمندان چطور؟
اونا مثل برادر و خواهرای من هم برای اونا هم بریش.
شما چقدر لارجید آقای ابراهیم.
یعنی چی؟
یعنی که آدم دست و دلبازی هستی.
آدم وقتی پول داشته باشه باید در راه خدا خرج کنه.
بله.
وقتی هم اسم امام حسین میاد این پول دیگه ارزشی نداره بابا. امام حسین جونشو به خاطر آدمای بعد خودش داد، پول که قابلی نداره.
بله همینطوره.
پس عجله کن برو دیگه. بگیر این برگرم بگیر.
دستتون درد نکنه. او چقدر زیاده آقای ابراهیم.
چیزی نیست پسر جون، چیزی نیست. اگر بیشتر راجع به امام حسین بخونی میفهمی این رقم ها ناچیزن. خیلی.
بله حتما در موردشون بیشتر میخونم. با اجازتون
برو. مراقب باش.
چشم.
دست درد نکنه کامران، چقدر خرید کردی؟
شما جون بخواه از این بیشترشم میخرم.
عجب چه دست دل باز.
من پول داشته باشم درست حسابی خرج میکنم، نه مثل تو گدابازی در بیارم.
من گدابازی در میارم؟
آره دیگه، میری نیم کیلو نیم کیلو میوه میخری.
خب برای اینکه میخوام همیشه یه پولی تای حسابم بمونه.
داره کامران، همه مسئولیتمون افتاده گردن خواهرت، خب باید مدیریت کنه.
از الان به بعد همه هزینه ها و مسئولیت ها با منه.
از کی تا الان؟
از الان.
گنج پیدا کردی شما؟
نه کار پیدا کردم.
ای مبارکه. چی کاری؟
دیه شرکت.
چند وقته؟
ای بابا چقدر سوال جواب میکنی ها؟
آخه یه روز رفتی سر کار حقوق گرفتی؟
نه خیرم یه هفته است، منتها چون آخر ما بود پول اون یه هفته رو دادم دیگه.
خب چرا زودتر بهمون نگفتی؟ میشنیدیم خوشحال میشدیم کامران.
خب میخواستم قطعی بشه بعد.
عجب.
چیه؟ چرا من اینطوری نگاه میکنی؟
این چی همطوری؟
حالا کارمند بانکی اینقدر خودتو برام میگیری یا مدیر شرکت بودی چی کار میکردی؟ دینی مریم دیگه دورت به سر اومده، خودم پول در میارم توپ.
باشه باشه، تو رئیس خونه ای.
بله دیگه، از این به بعد من میگم چی کار بکنی و نکنی.
کامرانی حرفا چیه؟ مگه خواهرت تو این مدت حرفی زده که بهت برخورده؟
نه خب همینطوری، بالاخره مردی گفتن زنی گفتن.
بیا برو بچه، تو 7 سال از من کوچیکتری. حالا بگو ببینم، تعریف کن کارت چیه.
گفتم که یه شرکته.
شرکت چی مامان؟
واردات و صادرات.
کامرا این موتور کیه تو حیات؟
موتور منه؟
نگفتم سوار موتور دوستات نشو؟
ما موتور دوستان نیست، موتور خودمه.
موتور خوده؟ تو بله. موتور خریدی؟
بله.
ببینم با کدوم پول؟
با پول کارم.
این شرکت شما خیلی دست و دل بازه.
من جای بعدی نمیرم کار کنم، جاهای لونو آبدار کار میکنم.
آها بله. برم ببین چقدر بچم زحمت کشیده که بهش این همه پول دادن. دختر برم برات یه شام حسابی درست کنم تا خستگی در بره مادر.
سه درد نکنه مادر جو. چیه؟ چرا من اینطوری نگاه میکنی؟
اینجا دیگه میگم بهت.
واسه چی آخه؟
بیا کارت دارم، نمیخوام مامان بفهمه.
بابا چیه؟ اختیار همه چی از دست در رفته ترسیدی؟
ببین بچه جون یه ذره سرعتتو کم کن.
او که مثل تو بعد 10 سال به خیلی چیزا برسم.
چی کار داری میکنی تو؟
کار دیگه.
نه خیر نه، تو کار نمیکنی بچه، تو داری کلا برداری میکنی.
چی؟
پیچ پیچی. اون کی به حسابت این همه پول ریخته؟
کدوم پول؟ او همو میگی؟
هیچ شرکتی برای یه هفته کار این همه پول و اونم دو دفعه به حساب کسی نمیریزه. گوش کن،
قرار نیست همه چی اونجوری که تو فکر میکنی باشه. شرکت ما اینطوریه.
اون کسی که به حسابت پول ریخته رئیس شرکت نیست، یه پیرمرد عادیه.
ببینم تو چی کار کردی؟
کاری که باید میکردم، گوشتو نگاه کردم.
تو خیلی بیجا کردی؟
بیجا کردم؟
آره؟
مامان دنبال یه شماره توی گوشیت بود، برای همینم نگاه کردم. گوشیتو جا گذاشته بودی خونه.
بازم حق نداشتی این کارو بکنی.
ولی حق داشتم بفهمم داری چی گندی میزنی. این پولا رو برای چی پیرمرد باید به حسابت بریسه؟
براش کار کردم.
دروغ نگو.
دروغ نمیگم.
حاضری منو مامانو ببری پیش پیرمرده؟
اصلا به تو مربوط نیست.
ولی به مادرت مربوطه. میدونی اگه مامان بفهمه یه گندی زدی یا خلاف کردی چی میشه؟
مریم
ببین کامران، یا واقعیت رو میگی و بین خودمون تموم میشه، یا مامان میفهمه و بعدش هم که دیگه خودت میدونی چی میشه.
گندت بزنن فضول، همیشه فضول بودی.
نه خیر، فضول نبودم، مراقبت بودم آقا.
چه خبر شده؟
بذارید بهتون نشون بدم.
چیه؟ عکسه؟
بله، عکسه اون چیزایی که برای هیئت خریدن فرستادم.
دستشون درد نکنه، به گوشی تو فرستادم؟
بله دیگه، دیدم گوشی شما قدیمیه، نمیشد عکس بهش فرستاد، گفتم برای خودم بفرستم.
دست درد نکنه، خوب کاری کردی.
بفرمایید.
آها، مواد غذاییه؟
بله، مواد لازم قیمه.
پول فقط به غذا رسید؟
نه آقای ابراهیم، خیلی زیاد بود، گفتم باقی پول به آدمایی که نیاز دارن میدم.
خدا خیرشون بده.
اینم عکس لباسا و چیزایی که برای خانه سالمندان خریدم.
آه آه، دستشون درد نکنه، خیلی خوب شد.
بله، خدا خیرشون بده، کارشون خیلی درست بوده.
خدا اول تو رو رسون، بعدم این آدم ها رو. تا امسال من یه کار خیر درست و حسابی کرده باشم.
قبول باشه.
زنده باشی عزیزم، اگه تو نبودی نمیتونستم کاری از پیش ببرم.
نه خیر، من کاری نکردم.
فقط میدونی چی به دلم مونده بابا جان؟ اینکه ای کاش شب عاشورا برم هیئت.
خب من میبرم اتون.
میشه همین هیئتی که این چیزا رو خریدی ببری؟
بله حتما.
فقط نگی من همونم که پول براشون ریختم.
چشم، خیالتون راحت.
خیر ببینی.
ببخشید آقای ابراهیم، من باید برم، خواهرم اومده دنبالم.
برو سلامت بابا، برو.
فردا میام پیشتون. با اجازه، خدا حافظ.
خدا نگهدار پسر.
اومدم مریم. خب داشتم کارامو میکردم، مگه نگفتی بهش نشون بده؟ خیلی خوب، کجا بستدی؟ آه باشه. سلام.
چیه؟ چرا هول کردی پر؟
هول نکردم.
چی شد؟
همه عکسا رو نشون دادم، خیلی خوشحال شد.
خدا،
قرار شد ببرم شیعت.
کار خوبی میکنی. خیلی خوب، بریم جنسه رو برسیم.
مریم، به مامان که چیزی نمیگی؟
بولم بوله دیگه، به شرط این که دیگه فکر این کارا رو از سرت بیرون کنی.
ای بابا
کامران، آخه تو خانواده ما اصلا فکر این چیزا هم به سرمون نمیزنه. نمیدونم تو چطور تونستی این کار رو بکنی. دزدی، کار دزدی، میفهمی؟
غلط کردم. تو من چرا اینقدر احمق شدم؟ دیدم پیره، پول داره، گفتم حالا طوری نمیشه که یه قطره از دریاش کم شه. اما به جاش من مرد خونه
میشه. هیچی نگو کنم، هیچی نگو، حالم از این حرفات به هم میخوره. مرد خونه
پس تو هم بگه هیچی نگو. خون
باشه باشه، اما پول همه اینا رو باید بهم برگردی.
کجا بیارم؟
با کار کنی.
کار ریخته.
دنبالش بگرد پیدا میکنی، کلی هم بهم بدهکاری.
میرم موتورم رو بکشم.
اون کاری که حتما باید بکنی، چون با پول یکی دیگه رفتی خریدیش.
تو که اندازه پول آقا ابراهیم براش خرید کردی.
بله، اما من این کارو کردم، نه تو. موتور رو میفروشی، پول منو برمیگردی.
خسیس،
نذار بهت بگم کلاه بردارا.
بابا بسه دیگه.
Thank you.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. مفقود. اثر جین هارپر. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 46. زندر تکه کاغذ را به ناتان داد. کادوی کریسمس نیست اما دلم میخواست بدمش به تو.
این چی هست؟
ناتان بازش کرد. داخلش چند تاریخ فهرست شده بود. زندر گفت اینا تاریخ ترم و برنامه امتحانات امساله. این هم تعطیلات احتمالی اینجا و اونجا. این هم هست. میتونیم برنامه ریزی کنیم. نوشته ها جلوی چشم ناتان کمی تار شدند. ممنون پسرم، راستش تو باید بریزبون بمونی، رو کارت تمرکز کنی اگه بخوای. لبخند زد. کی میدونه؟ اگه نمرات خوب باشه شاید بتونی تو ساخت سازهای فلزی با مارتین همکار بشی. آره اما من این کارو نمی کنم. زاندر تکیه داد. اما ببین احتمالا بیشتر وقتم رو باید خونه بمونم، به همین دلیل تو باید بیای بریزبان پیش من. ناتان نمیخواست قبول کند. زاندر ذهنش رو خواند. این فکر مامان بود.
واقعا؟
آره شاید بتونم ازش خواهش کنم با ما زندگی کنی. مارتین یه خونه مهمون تو باغ درست کرده.
واقعا؟
نقشش رو کشید داد برای ساخت. زاندر خندید. نمیتونه کارهای عملی رو به خوبی تو انجام بده. به هر حال باید بیای، من خیلی خوشحال میشم.
آره خب ممنون، منم دوست دارم.
خوبه. زاندر بلند شد. اگه برای مرتب کردن ماشین کمک خواستی صدام کن.
تو خیلی باهوشی، تا فردا از اینجا نمیریم.
میدونم. زاندر خندید. فقط دلم نمیخواد دیر به پرواز برسم. بریزبون شب عید در اینجا شلوغ‌تره. ناتان چشمش به السا افتاد که از کنار پنجره دفترش رد شد و پنهانی برایش دست تکان داد.
دارم سعی میکنم باور کنم.
زاندر گفت باور کن. و ناتان در توری را که پشت سرش بسته شد نگاه کرد. طرف دخترها که برگشت صدای تق و توق توپ کریکت را شنید. صوفی همچنان با سیمهای گیتار سرگرم بود و لو سرش در آخرین کار هنریش بود. ناتان پرسید
لو؟ میخوای نقاشی گیتار بکشی؟
دارم میکشم.
ناتان رفت جلو تا نگاهی به نقاشی‌هایش بیندازد. روی هشتی ایوان گذاشته شده بودند و سنگی رویشان بود. همچنان همان صحنه را بارها تکرار میکرد. هر کدام برداشتی متفاوت از نقاشی پدرش بودند. گفت
داری سعی میکنی قبر رو بکشی؟
نمیتونم درست درش بیارم.
از نظر من که همه نقاشیت خوبن.
لو نگاهی به او انداخت که یعنی دیدگاه هنریش سوال برانگیز است. اما ناتان حس کرد خوشحال شده. او هم علکی نمی گفت. تمام نقاشی ها تقلیدی از تم کامرون بودند و البته کودکان اما خیلی تاثیرگذار. اگرچه کامرون خیلی از سایه استفاده کرده بود، لو بیشتر رگه های نور را در نقاشیش لحاظ کرده بود. دلت برای بابا تنگ شده؟ لو و خواهرش نگاهی به هم انداختند. بالاخره لو گفت
فکر میکنی بابا اونجا کنار قبر از تنهایی ترسیده بود؟
نه.
ناتان دروغ میگفت. کمی فکر کرد.
همیشه دوست داشت تنها تو زمین ها به چرخه. این واقعی تر به نظر می آمد. اما فکر میکنم مشکل بزرگی تو زندگیش پیش اومده بود. دخترها کمی ساکت شدند. صوفی گفت: من از قبر خوشم نمیاد، ترسناک. ناتان سرش را تکان داد:
نباید ترسناک باشه. داستانای مسخره زیادی درباره این قبر درست کردن، ولی هیچ کدومشون حقیقت نداره.
از کجا میدونی؟
یه بار رفتم کتابخونه و تحقیق کردم.
چند سال پیش وقتی زندر هنوز بچه بود و برای ناتان سخت بود او را دست ژاک بدهد، در بریزبون چند ساعتی را در کتابخانه گذرانده بود. تحویل سختی بود و ناتان پرواز برگشت را از دست داده بود. بی هدف در خیابان‌های شهر راه می‌رفت تا اینکه خودش را جلوی کتابخانه پیدا کرد. با اشتیاقی خاص برای بیشتر دانستن درباره تنها کسی که فکر می‌کرد از او تنها‌تر است. مسئول کتابخانه برای جستجو کمکش کرده بود و وقتی تیتر روزنامه‌های قدیمی را زیر هوای خنک کولر وسط همهمه خاموش جمعیت می‌خواند، حس کرد مدت هاست چون این آرامشی نداشته. صوفی گفت: خب چه اتفاقی براش افتاده؟
اسمش ویلیام کارلیسلی بوده. همراه زن و بچهش همینجا زندگی میکرد. اگه اشتباه نکنم دو تا پسر حدود 7 و 10 سال.
لو گفت: تو همین خونه؟
اون موقع هنوز ساخته نشده بود. جای نزدیک همون قبر بودن. در هر حال یه روز با هم میرن اسب سواری، از پیاده میشن تا ناری چیزی بخورن و یهو تو طوفان شنگیر میافتن.
صوفی گفت: آه نه، من از طوفانشم بیزارم. ناتان گفت:
من همینطور. یه دیوار از خاک بلند میشه و آسمون رو قرمز میکنه. طوفان سر راهش همه چیو میبله، تمام اکسیژن هوا رو میگیره و هوا رو پر از آشغال میکنه، تمام گاو و گوسفند رو رم میکنن، چیزی ازشون باقی نمیمونه.
ناتان ادامه داد:
ایدون این که سرعت طوفان چقدر زیاده و همین خاطر زن و پسر کوچیکش رو سوار اسب میکنه میگه برن خونه. اما پسر بزرگه رفته بود تماشای اطراف رو تپه یا همچی جایی، پیداش نبوده، دنبالش میگرده، احتمالا کلی هم داد میزنه و طوفان هم همینجور نزدیک و نزدیکتر میشده.
ناتان کمی فکر کرد. یاد خودش افتاد که ناامیدانه با ماشین دنبال زندر 8 ساله میگشت و قلبش که انگار بیخ گوشش میتپید و ترسی خالص و سرد که در وجودش بود. خواهش میکنم حالش خوب باشه. اما شرایط بدتر بود. تنها سوار اسب بر پرتگاه کابوسی طبیعی. صوفی پرسید: پسرشو پیدا کرد؟
ناتان مکسی کرد: آره بالاخره پیدا میکنه، اما اسب بچه رم کرده بود و زده بودش زمین. حال بچه خوب بود اما اسب فرار کرده بود.
خب چی کار کرده بود؟
احتمالا فکر کرده بود که اسب نمیتونه با هر دوتاشون از طوفان فرار کنه چون اسبشو به پسرش میده.
ناتان خودش را تصور کرد که به پسرش میگوید، دستور میدهد بدون او برود و قول میدهد که آن یکی اسب را پیدا میکند و پشت سرش میآید. میگوید و میداند که حرفش حقیقت ندارد. صوفی پرسید: پسرش سالم رسید خونه؟
بله سالم رسید.
اما خودش نه؟
نه، میدونست که نمیتونه.
چقدر ناراحت کننده.
آره خیلی ناراحت کننده. سلبت
ناتان مکس کرد:
اون تا من ترجیح میدم فکر کنم ناراحت نبوده، میدونسته حداقل بچه‌هاش زندن.
صوفی گفت: برای نجات خانوادش این کارو کرد.
دقیقا.
ناتان برگشت سمت لو:
نمیدونم، شاید یه خورده ترسناک به نظر بیاد اما نباید اینطور باشه. تو نباید ازش بترسی.
لو کمی فکر کرد، دست آخر خم شد به جلو. ناتان نفس لو را توی صورتش حس میکرد و لکه های رنگ را روی پوستش میدید. آهسته گفت: من از قبر نمی ترسیدم، از بابا می ترسیدم. ناتان دستش را گرفت: اون دیگه بر نمی گرده مگه نه؟
نه بر نمی گرده. لو
دستش را باز کرد و لو رفت توی بغلش. کوچک و گرم بود.
همه چی درست میشه. جات امنه، همه ما دوست داریم.
به نقاشیش اشاره کرد.
میدونی چیه؟ من که فکر میکنم تو از پدرت نقاش بهتری هستی.
ناتان لبخند کوچکی زد، با حالتی شبیه شکست نفسی علکی گفت: نه، نقاشی بابا که جایزه برد.
ها، این که دلیل نمیشه، نقاشی های تو هم خوبن.
نه نیستن، خودتو گول نزن.
راست میگم. ناتان بلند شد. یه دقیقه صبر کن.
ناتان رفت داخل، دیدش تار شد تا به نور خانه عادت کند. از کنار آشپزخانه رد شد. بوی نهار عالی بود. از پنجره حال بوب و هری را توی چمنها می دید. حالا بوب توپ می انداخت و هری ضربه می زد. در دفتر ایلسا نیمه باز بود و مردد بود برود تو ببیندش. سلام بدهد، بگوید دلش برایش تنگ شده. اما جلوی خودش را گرفت و راهش را ادامه داد. دخترها منتظر بودند. در اتاق نشیمن ناتان روبروی نقاشی کامرون ایستاد. وقتی تابلو رو از دیوار بر می داشت احساس قانون شکنی داشت. به نسبت فضای زیادی که از خانه گرفته بود وزن خیلی کمی داشت. ناتان کمی صبر کرد اما اتفاقی نیفتاد. در واقع روح کامرون از خواب آن دنیایی بلند نشد تا خطر ماندن جای انگوش روی تابلو را گوش زد کند. وقتی ناتان تابلو را از دیوار پایین می آورد ابروهایش را در هم کشید، به رنگ‌های زمین و آسمان قبر نگاه کرد. متوجه شد حرفی که به لو زده کاملا درست است. این نقاشی هیچ ویژگی خاصی نداشت. روح زندگی در آن نبود. اثری بیروح و کسل کننده از کسی بود که چشمهایش این همه چیزهای خوبی را که داشت نمی‌دید. برگشت روی ایوان. در توری پشت سرش بسته شد و با سکوتی همراه حیرت از او استقبال شد. دهان لو بسته شده بود. مدتی طولانی کسی چیزی نگفت و ناتان با تعجب متوجه شد حتی صدای توپ و چوب کریکت هم قطع شده است. صوفی بریده بریده گفت: خدای من، چه کار کردی؟ اما چشمهایش در کنار ترس از شکست شدن ابهت تابلو برق می زد. ناتان سرش را تکان داد.
آره، به نقاشی دست زدم.
تو درد سر بزرگی میفتی. نفسی کشید. لو دستهایش را روی دهانش گذاشته بود. داشت زیر زیرکی میخندید.
نمیفتم، چون این فقط یه نقاشی صوف، همین. و خب آره، به نظر من کار خوبی، اما در حال حاضر سوالم اینه که از نقاشی لو بهتره؟
لو این پا و آن پا میکرد. هم هیجان داشت هم ترسیده بود. ناتان گفت:
خب لو، بهترین نقاشی تو بیار بالا، بذار مقایسه کنیم.
اخ می کرد و یکی را بالا گرفت.
صوفی، تو قضاوت کن کدوم بهتره؟
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانی.
گلستان سعدی شیرازی،
قدر بلند سلطان نازل نشدی، ولی کن نخواستم که قدر دهقان بلند گردد. ای سلطان، تو اگه خونه ما میمدی از تو چیزی کم نمیشد، ولی میگفتن سلطان خانه این دهقان رفت. من احساس ابراز بزرگی میکردم، سلطان را سخت